أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله بالعربين روحي وأرواح العالمين له الخدا. مرحوم آخون فرمودن که شرطی رو برای اجرای اصالت و برای گذاشتیم و اون فحش بود. شرط دیگری رو فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی نقل کرده، مرحوم آخون بیان میکنن و رد میکنن. فاضل تونی فرموده که یک شرط دیگری هم براءت دارد و اون این که با اجرای براءت و نفی مؤاخذه و رفع تکلیف حکم دیگری ثابت نشود. بعدم مثال زده ایشون، مثال زده به شبهه محصوره که دو ظرف دارید. خب در شبهه محصوره یادتونه گفتیم مجرای احتیاطه. ایشون مثال زده به شبهه محصوره دو ظرف دارید، نمیدانید که کدام شراب و نجس و حرام خوردنش، کدام ماء طهوره و پاک و مباح خوردنش. ایشون فرموده نمیتونی در یکیش براءت جاری کنی، بگی این شراب نیست، این نجس نیست، اون وقت بعد ثابت کنی بگی پس اون یکی آب پاکه و میخورم. گفته نمیتونی این کارو بکنی، شرط براءت اینه. مرحوم آخوند فرمودن که اصلا تخصصا این مثال شما خارج، برای اینکه دوران بین دو شیئی است، علم به تکلیف داری، شک در مکلف و به داری، این جای احتیاطه، مجرای احتیاطه، اصلا شما بی خود ناوردی. و اما اینکه شما می‌فرمایید براءت فقط رفع تکلیف و رفع مؤاخذه می‌کنه اما اثبات حکم دیگری نمی‌کنه، من برات مثال میارم که رفع مؤاخذه و تکلیف کرده، اثبات یه حکم دیگری هم کرده، هیچ اشکالی هم نداره. انسان 10 میلیون پول داره، اسمش هم نوشته، با این 10 میلیون هم میتونه بره امسال حج. شک میکنه که آیا دین 5 میلیونی به عهدش هست یا نیست. اگر دین باشد به عهدش نمیتونه بره حج، تو مستفی 10 میلیون نیاز داشت حجش، این اگه بخواد 5 میلیون اینو بده مصرفی نیست. شک دارم بر دینم، براءت جاری میکنم، میگم اصل اینه که من دینی به عهدم نیست. نتیجهش چی میشه؟ حکم دیگر، وجوب الحج. دیدید آقای فاضل تونی که با اجرای براءت و رفع تکلیف دین و رفع مؤاخذه بر این دین شما اثبات یک حکم دیگه کردید. گاهی اثبات حکم نمی کنی، اثبات ملازم حکم کنی. من وقت شارع فرمود سل سلاته، سلات الظهر، سل عند الزوال، آقا من نماز ظهر از چه تا چه میتونم بخونم؟ از زوال تا غروب آفتاب، درسته؟ وقت از ملازمات تکلیفه، وقت صلات ظهر از ملازمات صلات ظهره. من تا گفتند الله اکبر میخوام بایستم نماز، نگاه کردم دیدم یکی از طلبکارام اونجا نشسته، شک کردم نکنه این طلبکار اومده همه الان پولشو بگیره. اگر طلبکار بیاد حتی داخل نمازم باشید، باید نماز رو هم بزنید. الان شک میکنم که آیا این فرد اومده اینجا نماز بخونه یا اومده طلبش رو از من بگیره. با اصل براءت میگم اصل اینه که این طلبش رو فعلا نیومده بگیره. خب با این اصل چیکار کردم؟ توسعه نماز چه از ملازمات نماز بود رو اثبات کردم. در اون مثال قبلی وجوب الحج چه حکم بود اثبات کردم، در این مثال ملازم حکم یعنی توسعه نماز رو اثبات کردم. این مباحث مباحثی که دیروز کردیم، گفتم خدمت آیون که در تطبیقش برن تطبیق بکنن خودشون. بنابراین مرحوم آخون به فاضل تونی میفرماد که این شرطی که شما کردید شرط درستی نبود. اول مثال دون مثال مجرای احتیاط بود، ثانیاً اشتراط، این اشتراط شما که با اصل براءت حکم دیگری ثابت نشود درست، هم حکم ثابت کردم هم ملازم حکم ثابت کردم. این تمام. مرحوم آخون میگه که یک شرط دیگری هم اومدن مطرح کردن برای براءت، و اون شرطشون اینه که این اصل براءتی که شما میگید در جایی که موجب ضرر نشود. مرحوم آخون میفرماد این شرط هم درست. چرا؟ در اینکه ما قاعده لا ضرر داریم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این هم یه قاعده است دیگه، کما اینکه قاعده یدم یه قاعده. من اتلف مال الغیر اونم یه قاعده است. اینا قواعد هست سر جا خودشون، و اصلا شما نباید هر اصلی رو بیای مقید به این بکنی که مورد اینا نباشه. اگه این باشه که سعیم بند نمیشه. شما هر چیزی میاد میگوید باید تمامه اصول و تمام قواعد هم بیاری بگوی این نباشه، این نباشه، این نباشه، این شرطش نیست. ثانیاً قواعد ید، قواعد من اطلق، قواعدی مثل لا ضرر و لا ضرار، اینا بیانن الاصل و دلیلان حیث و لا دلیل. شما اصل اصول عملی مثل براءت در جایی که اینا هیچ کدام نباشن، پس اصلا سالبه به انتفاع بود، یعنی در جایی که ضرر هست اصلا اصل براءت اجرا نمیشه که تو بخوای بگی که شرطش اینه، اصلا اجرا نمیشه، اصلا جای اون نیست. برای اینکه وقتی بیان آمد، بیان چیه؟ من اصلا بیان چیه؟ زلیت. آقا من نمیدانم این خونه مال این زید هست یا نه، قبلا هم نبوده، حالا میخوام استثناء بکنم بگم نیست، تو خونه نشسته تو میخوای استثاب بکنی؟ استثاب عدمی؟ ذلیت این آقا؟ آقا نمیدانم این آدمی که زد ماشینه اینو له کرد خسارت بده یا نه؟ عقل اینه که کسی خسارت نمیده. بابا من اطلف مال الغیر، این زده ماشین رو له کرده، تو میگی اصل براءته؟ بنابراین مرحوم آخون میفرماد این قواعد بیانند و دلیلند و در جایی که باشن اصلا نوبت به اصول عملیه نمیرسه. ملاحظه بفرمایید. و اما اعتبار و ان لا یکون موجباً للضرر، اما اعتبار این که این اصل عملی شما و اصل براءت شما موجب ضرر نشود. ایشون میفرماد فکل مقام تعمه قاعدت و نفی ضرر، شما در هر جا چه اصل براءت باشه چه نباشه شامل اون مقام و اون محل می شود قاعده نفی ضرر. یعنی قاعده نفی ضرر اصلا ورود داره. و این لم یکون مجالون فیه لأصالت البراعه، ولو جای اصل براعت هم نباشه، ما کاری لأصل براعت نداریم. هر جا شرایط قاعده لا ضرر و لا ضرار رو داشته باشه ما این رو اجرا میکنیم. بنابراین ما این رو نمیان شرط قرار بدیم برای براعت. کما هو و حالها مع سائر القواعد ثابتت بالعدلت الاجتهادیه، کما این که این وضعیت حال براعت است با سایر قواعد. حالا یه قاعده قاعده لا ضرره، اما یه قاعده هم قاعده من اطلفه، یه قاعده هم قاعده تجاوزه، یه قاعده هم قاعده یده. کما این که این وضعیت است حال براعت با سایر قواعدی که ثابت میشه به ادله اجتهادی. پس تا اینجا ایشون فرمو قاعده لا ضرر همه جا هست و نفی ضرر هم شرط اصل براءت نیست، الا انه حقیقتا لا یبقا لها موردون. بله ما بیان بگیم اون کسی که شرط کرده شاید میخواد اینو بگه که اگر ضرر آمد بدان که براءتی وجود ندارد. چرا؟ چون این دلیل وارد است. یادتون هست که یه وقت ورود بود، یه وقت تخصیص بود، یک وقت حکومت. حکومت گاهی سعه میده گاهی زیغ میکنه، تخصیص همیشه زیغ میکنه، ورود اصلا موضوع را از رده خارج میکنه. میگه الا این که بگیم انه ضمیر شأنه، الا این که بگیم شأن قضیه و جریان از این قراره که حقیقتا لا یبقا للبراءت مورد هنا، یعنی اصلا اینجا دیگه ورود به نحوی بوده که ریشه براءت کنده، چون اینقدر اساسیه لذا بعضی آمدن گفتن شرط براءت اینه که موجب ضرر نشود. بداهت ان دلیل الاجتهادی یکون و بیانن و موجبن للعلم به تکلیف ولو ظاهرن، به خاطر اینکه بدیهی که دلیل اجتهادی که همین نفی ضرر باشه مثل قاعده ضرر، قاعده اطلاف، قاعده ید، اینا بیانن و موجب برای علم به تکلیف میشن ولو ظاهرن. وقتی موجب علم شدن وقت اصول عملیه چطوری هن؟ الاصل و دلیل هن حیث و لا دلیل. میخواد اثبات کنه که این مقام مقام وروده، نه حکومت و نه تخصیص. فان کان المراد من الاشتراط ذلک فلا بد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها دلیل اجتهادی. مرحوم آخون میگه اونا که اومدن اصل براءت و شرطش رو گرفتن که موجب ضرر نشود، باید بیان بقیه قواعد هم بگن، بگن شرطش اینه که اتلاف نشود، زلیت نشود، مورد تجاوز نباشد. خب این که اومدن یکی رو گرفتن بقیه رو نگرفتن، ما قبول ازشون نمی کنیم. فلا بد پس چاره اینه. فإن کان المراد من الاشتراط ذلک، اگه مراددون از اشتراط اینه، یعنی این هست که وقتی لا ضرر آمد دیگه براءت می رود، اگه منظورتون اینه خب بگید اگر هم من اتلف آمد براءت می رود، اگر ذلیت آمد و قاعده ید آمد می رود. چرا اونا نگفتی؟ پس این رو هم نباید بگید. فلا بد ده. پس چاره این از شرط کردن این که نباشد برخلاف براءت دلیل اجتهادی، نه این که خصوص قاعده ضرر در مقابل براءت نباشد. شما که شرط کردید میخواستید بگید یکی از شرایط اصل براءت اینه که قواعد اجتهادی در مقابلش نباشه. این که یک شبه بپذیرید یک شبه نپذیرید قابل قبول فتدب بر والحمد لله علا کل حاله، که تقریبا از این اصول ایشون پاره شد. جوری برخورد میکنه مرحوم آخون که انگار اصول عملیه را همش گفته و تمام شده. یعنی اگر کسی تو باغ نباشه وقتی میده گفت که والحمد لله علا کل حاله، بعدم قبل شرایط اصول و تنبیهات میگه پس دیگه فاتحه اصول عملی با این که بابا سر گندش به قول معرو لالا حافظ زیر لا حافظ. خلاصه این استصحاب مونده تقریبا چند صفحه دیگه باب استصحاب باز میشه و در استصحاب فصل مشبعی را ایشون داره. حقم همینه، یعنی در باب استصحاب با استصحاب خیلی کار داری، با براءت کمتر کار داری، با اصالت و تخییر کمتر، با احتیاط استصحابی که خیلی اقسامش زیاد و مباحثش هم زیاد. البته چون استصحاب رو خوندید ما زیاد معطلتون نمی کنیم، به لطف وقت حالا دلمون میخواد که تا میتونیم بحث تعادل و ترازی رو هم بگیم برای شما، یا حداقل اینه که تعادل و ترازیح رو اصول مهمش رو ما امسال برای شما بگیم، حالا بقیه شو برای خودتون مطالعه کنید. ولی اصولا کسانی که این سال سوم کفایه رو میگن به تعادل و ترازیح نمیرسن، ولی ما به لطف حق تعالی میرسیم. اصول مهمه تعادل و ترازیح رو هم براتون میگیم و این قول رو میدیم که اگه همراه باشید شما رو مجتهد کنیم در باب تعادل و ترازی. اگر کسی مجتهد در تعادل و ترازی شد، فصل وسیعی از اجتهاد و استنباط رو طی کرده. کلید اجتهاد، اجتهاد در تعادل و ترازی هست، بسیار مهمه و انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. خیلی خوب، این بحث تمامش. مرحوم آخوند میفرماد که حالا که ما بحث ضرر و ضرار کردیم، عده ای از فضلای پای درس ما اومدن و گفتن که لطف کن قاعده ضرر رو توضیح بده. ایشون میفرماد من میخوام اینجا که بحث ضرر شد قاعده ضرر و مدرکشو حدیثشو و بیان و دلالتشو برای شما بگم. ایشون میفرماد که وسیع ترین و قوی ترین سندی که برای این قاعده لا ضرر هست روایتی هست که موثقم هست، یعنی یکی از رواتش از اهل سنته، ولی موثقه است، یعنی قابل اطمینانه. اگر سلسله سند یکیشون غیر امامی بود اما عادل بود به مسلک خودش، ما میگیم موثقه. اگر عادل نبود که اصلا از ربه خارجه، میگیم روایت ضعیفه. اما اگر همه امامی عادل بودن، یه امامی، یه غیر امامی عادل هم داخلشون بود. عادل چه میگیم؟ ما که عادل نمیدونیم کسی که امیرالمومنین و خلیفه بلا فرض ندونه، اما عادل به مسلک خودشون منظورمون هست. ولی عادل به مسلک ما این که عادل نیست، که کسی که یک انحراف اینجوری داره که این عدل و درست حرکت نکرد. این موثقه ابا جعفر روایت از امام صادق علیه السلام که ثمرت ابن جندب غیر مسلمان بود، یه باقی داشت، یعنی یک چهار دیواری داشت که تو این چهار دیواری درخت کاشته بود و داخل این چهار دیواری کنار این درخت داشت اتاق بود برای زن و بچه ها. مجموع این چهار دیواری که حالا بگید باغ یا هرچی، حالا نمیشه اطلاق باغ کرد، اونقدر ها چی نبوده، یه چهار دیواری که داخلش هم دیدید که یه چهار دیواری میزنند و چند تا درخت ها، یه اتاق ها، یه دستشور مثلا اینجور. این رو فروخت به یک مسلمان انصاری، اما گفت من یه نخل دارم داخل این، اینو نمیدونم، همشو فروختم اما این نخل رو نمیدونم. یک روز این انصاری اومد خدمت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد که یا رسول الله، این ثمرت ابن جندب، این آدم غیر مسلمان، اینا به من اینجوری فروخته، منم خریدم، اما این کلید داره، وقت و بی وقت، شب، روز، نیمه شب میاد کلید میکنه تو در، دروا میکنه، منم زن و بچه‌ام تو مجموعه هستم. آن میاد میگه چرا اینجور میای؟ چرا سرزده میای؟ میگه درختم دیگه، درختم میخوام ببینم، سر بزنم، رتبشو بچینم، قرناشو بچینم. پیغمبر فرمودن بگی بیا، خواستندشو بهش گفتن که شما این رو بفروش به این مقدار، پولشو بهت میدیم. گفت نمیکن، یه مبلغ زیادی رو حضرت فرمودن که چندین برابر قیمت این نخل این بود. گفت نمیفروش. حضرت فرمودن که من یه نخل ضمانت میکنم روز قیامت در بهشت برای تو. خیلی مهمه، یکی کسی نمیخوره بهش بستده، بابا کافره، زندیقه، اهل جهنمه، یه درخت پیغمبر تو بهش بهش بده. گفت نخور بهش بستده. گفت نه نمیدم. حضرت فرمودن چند تا میدم؟ گفت حضرت روشونو کردن به انصاری، گفتن همه الان برو درختشو از ریشه بکن بنداز بیرون. اینه میگن قاطعیت اصلاح. بعدم فرمودن لا ضرر ولا ضرار فل اصلاح. آقا افتاد رو دست پای پیغمبر، فرمودن حکم کردم خلاص، حکم کردم خلاص. انصاری هم که گفته بود نابینا از خدا چی میخواد، گفتم دو تا تشنه بیرون. او عجب کار مفتی شد، رفت و چند انداخت بیرون باغ. یاد گرفتن غیر مسلمان ها چه نمیتونن ظلم کنن. این روایت هست، این سند هم موثقه است. روایت های دیگری هم تقریبا با کلماتی متغایر و موردهای متغایر به همین زمینه هست، ولی اصل سند لا ضرر و لا ضرار این موثقه ابا جعفر هست علیه السلام. نه، میخواست ضرر به مسلمان برسونه. حضرت که فرمودن من ضرر نمیزنم، من چند برابر قیمت درخت بهت میدم. ضرر نزدن پیغمبر بهش، گفتن چند برابر پولش بهت میدم، خودش قبول نکرد. خب حالا چه قبول نکرد؟ نه درخت دنیا را، نه پول دنیا را، میخواد زور بگه. زورگویی تو اسلام وجود نداره. چیا رو؟ پولش میده شهده؟
نه
خود نمیشه. مصالح جمهوری اسلامی و مصالح حکومت اسلامی رو نمیشه زیر پا گذاشت. بله مسجد هم بود بزنن خراب یه زدگی بسازن. بله نمیشه مصالح عموم، یعنی زورگویی معنا نداره. که یه آقایی خونش میشه 100 میلیون افتاده تو خیابون، یه ها میگه 200 میلیون، میگم خیلی خوب 150 میلیون یعنی 50 میلیون بالاتر از قیمت میگه نمیدم. زورگوییه. اگه زورگویی نیست قیمتش چندیه؟ 100. آقا این نخل اگه زورگویی نمیخوای بکنی قیمتش یه نخله. حضرت فرمودن از فلان باغ بیا یه نخل خوب بهت میدم، گفت نه دوتا میدم، نه آقا 10 تا قیمتش میدم، نه. زورگویی ما نداریم در اصلا نظام اجتماعی حکومت به هم میرزه. اگه بنا بشه هر آدم پولداری بخواد بیاد زور بگه،
ما قواعد میگن نه به ترازن هست نه با قواعد عقوبت هست.
کدوم عقوبت به عقوبت؟
من عقوبت به این شکل این خونه باشه با این نفت،
ولی عقوبت شده او سرزده بیا همین دیگه. بله حقوق دیگران، بله ضایع کردن حقوق دیگران. این خیابان باید مستقیم بره، اگه خم شد هفته یه آدم اینجا کشته میشه، اینا حقوق نیست؟ آقا محترم ایستاده پارتی داره من نمیدم خونمو. خب بابا تو اینجا اگه خونه دار نفروشی این هر روز 4 تا جوان کلاشو میخوره به این جدور، اصلا اینا حالیش نیست. اینجا نظام اسلامی با قاطعیت باید دیگه برید خونه شو خراب کنید. حالا دیگه خیلی جمهوری اسلامی آقایی میکنه میگه بهش بدید پولش. پیغمبر بودن شاید میگفتن پولش هم بهش ندید. شاید ثم انه لا بأس بصرف الكلام. آقا دیگه اینجا راحت ها میخوان بخونیم و بریم جلو. لا بأس بصرف الكلام الا بیان قاعدت ضرر و ضرار الا نهزل اقتصاد و توضیح و مدرکه ها و شرح و مفاده ها و ایضاح و نسبته ها. خب اینا رو همه رو مجرور بخونید. لا بأس به صرف الکلام و توضیح مدرکه ها و شرح مفاده ها و ایضاح نسبته ها. ما اینجا چاره نداریم که توضیح بدیم مدرک این لا ضرر رو، مفادش رو، و توضیح بدیم نسبتش رو با ادله مثبته برای احکامی که ثابت میشد به موضوعاتها و به عناوین هل اولیه و ثانویه، حرفی که آقا زدن. یعنی اینجا میخواد بیاد بگه که چطور این ورود داره بر حرفای دیگر و قوانین دیگر. آقا اوفو بالعقود چطور شد اینجا فرمودن پیغمبر بکن ببر؟ خب این به خاطر اینه که این آقا میخواست زورگویی بکنه. تمام نسبتهای این حدیث را با تمام احکام اولیه و ثانویه و همه اینها میخوان بیان کنیم. و امکانت اجنبیتن ان مقاصد رساله. میگه مقاصد رساله کفای ما بنا بود که اصول باشه، مسائل اصولی. این مسئله یه مسئله فرعی فقهی است. چرا این کارو کردن؟ اجابتاً لالتماس بعض الاحبه، دوستان ما نگفتندم پلانزه، بزرگواری کردن گفتن احبه، یعنی شاگرداشون درخواست کردن ایشون میفهمن احبه یعنی دوستان. فعقول و بهی استعین میگویم از خدام کمک میگیرم که قد استدل علیها به اخبار کثیره، استدلال بر این قاعده ضرر شده است به اخبار زیادی که منها موثقت و زراره ان ابی جعفر. موثقه زراره، زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ان ثمره ابن جندب کان له ازق فی حائط لرجل من الانصار. زراره گفت از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمودن ثمره ابن جندب غیر مسلم بود براش ازق ای نخلتون، یه نخلی داشت فی حائط در یک چهاردیواره‌ای که این چهاردیواره‌ای مال یک رجلی از انصار شده بود، یعنی فروخته بود به اون رجل انصاری. و کان منزل الانصاری به و کان منزل الانصاری، میتونید بگید که این حائط منزل برای انصاری شده بود به بابل بستان، یا میتونید بگید و کانم منزل الانصاری به بابل بستان، یعنی اون خونه ایم که این انصاری زنش توش زندگی میکرد دم در این چهاردیواری بود. بستان یعنی در دم در این چهاردیواری که نخل توش بود. و کان ثمره یمر رو الا نخلته، او وقت ثمره میمه در باغ باز میکرد از کنار منزل انصاری که کنار این چهاردیواری بود مرور میکرد و میرسید به نخله است. ولا یستعذن به حضورتون عارضم، از شما عبارتتون چیه؟ ولا یستعذن چی؟ چی؟ تکلمه او تکلمه او کلامه او هم دارید شما؟ بسیار. و کان ثمره یمر رو الی نخلته، این ثمره میمد در رو باز میکرد میرفت تا پا نخلش. ولا یستعذن، اذنم نمیگیره. فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جاء، وقتی این کاره میکرد این انصاری اینجور بود که میمد بهش میگفت که بابا، تکلمه الانصاری یعنی انصاری به این ثمره گفت ان یستعذن اذا جاء، گفت وقتی میخوای تو خونه بیای و بیای سر این درخته اذن بگیر. فعبا ثمره، ثمره ابا کرد گفت نخه من اذن نمیگیرم. فجاء الانصاری الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الی و اخبره بالخبر، این انصاری آمد خدمت پیغمبر شکایت کرد پیش پیغمبر از ثمره و اخبار کرد پیغمبر را به جریان، بالخبر یعنی به جریان، که آقا من یه باقی خریدم خونه من اینجوره، اینم بی اذن میاد بشم گفتم ابا میکنم. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی، حضرت کسی رو فرستادن که ثمره رو بیاره و اخبر، بله و اخبره به قول الانصاری. وقتی ثمره اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر اخبارش کردن این اون قول و اخبار انصاری، گفتن انصاری از تو این چیز رو خریده، تو هم اینجور کرده، ابا کرده. و ما شکاه، یعنی و اخبره به ما شکاه، یعنی شکایت انصاری را به ثمره اعلام کردن. فقال، ثمره گفت، بله فقال یعنی فقال رسول الله، یه دونه ساد اینجا باید میگذاشید. فقال، بعد از این که اخبار کردند و شکایت رو گفتن، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن اذا اردت دخول فاستأذن، هر وقت خواستی وارد خانه بشی اذن بگیر. فعبا، اینجام در مقابل پیغمبرم جسارت کرد، گفت نمی کنم. فلما عبا ساواه، تو بعضی نسخ داره ساوه محبوب، از شما چیه؟ ساوه محبوب. فلما عبا فساوه محبوب حتی بلغ من السمن ما شاء الله. خیلی حرفا گفتم که یه پول نخ بدونم، گفت دو تا میدم، ده تا میدم، نه هر چه بخوای میدم، گفت نمیخوام، نمیدم. یه آدم جسور اینجوری میخواد با پولش نظام اسلامی پیغمبر رو زیر سوال ببره. فلما ابا سمره، سمره وقتی ابا کرد، فساومه، یعنی گفتگوی بیع و شرائی کردن، یعنی فبایعه، یعنی مذاکرات بیع باش انجام دادن. فساومه یعنی مذاکرات بیعی انجام دادن بهش، گفتن تو بیا این یه درخت رو به یه درخت به من بفروش، بیا من به این پول میدم، به این پول میدم. حتی حالا گفتگو و مذاکره بیع و شرا این بهتر هست. حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، حضرت اونقدر این قیمت رو و این مذاکرات رو ادامه دادن تا جایی رسید که بابا دیگه خیلی زیاد، ما شاء الله منظور اینه که یه خیلی مبلغ رفت بالا. فعبا ان یبیعه، ابا کرد که بفروش. فقال لکه بها از قن فی الجنه، من یک نقد تو بهش ضمانت میکنم. فعبا این ضربه، بازم عبا کرد، خوبه ما نبودیم اونجا ولی میخوابونیم تو کلش. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری، حضرت وقتی دیدن این آدم نکر میخواد ملعبه کنه مسلمان و نظام اسلامی را، به انصاری فرمودن اذهب فقلعها ورم بها الیه، همین الان برو درخت رو بچن بنداز پیشش تا دیگه از این کارا نکنه. زرز و لوه و اینها گفتن همون حکم صادر شد دیگه، حکم حاکم وقتی صادر شد دیگه خلاص شد. فانه لا ضرر ولا ضرار و فی روایت الحزا عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذالک، مثل اینم باز این روایت دیگری هست. الا انه فیها بعد الاباء ما اراک یا سمره الا مزارن، الا این که در روایت حزا بعد از اینکه سمره اومد و امتناع کرد، حضرت فرمودن ما اراک یا سمره الا مزارن، من تو را آدم مضری برای نظام اسلامی میدونم و تو میخوای اذیت کنی. اذهب یا فلان، ای انصاری برو فقلعها، به چند درختشا ورم بها وجهه، و بنداز اون درخت را جلوش، یعنی جلو روش. الا غیر ذالک من الروایات الوارده فی قصه سمره و غیرها و هی کثیرتون. و صلی الله علی محمد و آله. Oh, no.